در بخش‌های مختلف شفاخانه و ارائه خدمات به مراجعین و بیماران مشغول هستند. شفاخانه مهراد تا پیش از دریافت مجوز بخش بین الملل خود نیز به بیماران خارجی خدمات درمانی ارائه می کرد، اما با راه اندازی این بخش به طور حرفه‌ای و منظم تر این کار انجام می شه. در بخش بین الملل شفاخانه پذیرش و ترخیص بیماران انجام می شه و اطلاعات بیمار پس از بستری شدن در سامانه اینترنتی وزارت بهداشت ایران نیز ثبت می شه. بیماران بین الملل از همان ابتدای ورود به شفاخانه مورد استقبال و خوشامدگویی قرار می گیرند و کارشناسان این بخش آنها را همراهی می کنند و در تمام مدتی که بیمار مراحل درمان خود را طی می کند تحت مراقبت قرار می گیرند. در طی مدت بستری چنانچه بیمار به چیزی احتیاج داشته باشد از طریق کارشناسان همین بخش که آشنا به زبان انگلیسی هستند برآورده می شود. بیماران خارجی پس از طی کردن دوره درمانی و سفر به کشور خود نیز همچنان توسط کارشناسان این بخش پیگیری میشن تا از مناسب بودن شرایط جسمی بیمار اطمینان حاصل شوند. شنوندگان عزیز، تا اینجای برنامه درباره شفاخانه مهراد تهران و نحوه ارائه خدمات به بیماران بین الملل صحبت کردیم. در ادامه صحبت‌های آقای دکتر هوشنگ امیر رسولی، یکی از اعضای هیئت مدیره شفاخانه مهراد را خواهیم شنید که اطلاعات کاملی را درباره شفاخانه و امکانات آن و همچنین بخش بین الملل شفاخانه بیان می‌کنند.
ما در سال 1361 افتتاح شده، یعنی برگردیم به 10 سال قبل از اون که شروع ساخت و ساز اختیار داشته و اخیران هم که مسئله اعتباری بخشی بیمارستان ها شروع شده، باز در اون سطح بالا تونسته خودش رو حفظ بکنه. ما تخصص های مختلفی در بیمارستان داریم و میتونم بیا همه در سطح فوق تخصص هم و کارهای خیلی خدمات خیلی با ارزشی رو بیماران ارائه میدن و اعتبار ما هم رضایت بیماران بوده. ما قبل از اینکه اصلا این تورست سلامت و گردشگری به اصطلاح شروع بشه، ما بیماران قابل توجهی با تعداد قابل توجهی از کشورهای اروپا داشته ایم و میتونم بگم بیشتر این بیماران که ما داشتیم از آمریکا و اروپا خود ایرانی ها بودن، با توجه شناختی که از ما داشتن و پایین بودن سطح خدمات ما. به ما مراجعه میکردن و اینجا خدمات و ارزشی رو میگرفتن و نهایتا برمیگشتن به کشور اروپایی و یا کشور آمریکاشون. الان هم که مسئله بسیار توریسم سلامت مطرح هست، ما باز همچنان در سطح خوب و ایدئال ایستاده ایم. امکانات خوبی داریم، اتاقهای وی آی پی و خصوصی داریم برای این بیماران مراجعه کنندگان و تجهیزات پیشرفته بالایی داریم. پزشکان ما واقعا زبان زد هستند در این شهر. ما تخصصهای مختلف لازم شد من اشاره خواهم کرد. همه امکانات رو ما در سطح ایدئال داریم، هم برای بیمارهای خودمون و هم اونهایی که از کشورهای همجوار و خارج از ایران مراجعه می‌کنند. تخصصا میتونم اغلب تخصصا، ولی اونهایی که بیشتر حاز اهمیت هست و خیلی زبان زده میتونم بگم تخصص این شهر و این کشور هستن، یا متخصصین زنانمون هم اینطور، تخصصین نوزادان و اطفالمون. ما میدونیم همه این تخصص ها رو 24 ساعته ارائه میدیم، یعنی اگر بیماری نوزادی کودکی در فرض کنید شبانه روز بیمار میشه و شاید خیلی جاها نتونه مراجعه بکنه و خدمات مراقبتی رو بگیره، مستقیما به اینجا مراجعه میکنه. چون ما در طول 24 ساعت نه تنها متخصص اطفال، فوق تخصص اطفال و نوزادان رو داریم، ان‌آی‌سی‌یو فعال داریم، لذا مراجعه کنندگان ما در 24 ساعت خدمات لازم رو میگیرن. بخش های مختلف میتونیم بگیم پاراکلینیک، تصویر برداریمون، MRI، CT، اینها دستگاه های فوق پیشرفته ای هستن که شاید به اصطلاح بگیم آخر ادیشن های خودشون رو دارن اینجا نصب شده ارائه میشه. و بخش های تخصصی داخلی رو داریم، عرض کنم خدمتتون پروژه خونشناسی رو داریم، بخش پلاستیک ما خیلی زیبایی خیلی مهمه، خیلی خدمات ارزنده ای ارائه میده، همکاران خیلی فوق العاده ای داریم، خیلی معروفه از این نظر. تقریبا میتونم بگم که در همه تخصص ها ما افراد زبده معروفی داریم که خدماتشون رو به نحو احسن انجام میدن.
صحبت‌های آقای دکتر هوشنگ امیررسولی را با هم شنیدیم. شما عزیزان اطلاعات بیشتر درباره هزینه‌های شفاخانه و نحوه ارائه خدمات را می‌تونید از طریق سایت شفاخانه به نشانی www.en.mehradhospital.com به دست بیارین و همچنین آدرس و شماره تلفن‌های این شفاخانه را از طریق سایت پیدا بکنین و به طور مستقیم با کارشناسان این بخش صحبت کنین. همچنین در صورت نیاز از طریق ایمیل شفاخانه به نشانی ipd@mehradhospital.com میتونین سوالات خودتان را هم مطرح کنین. خب دوستان عزیز، با پایان این قسمت از برنامه سیر و سلامت رسیدیم. امیدواریم این برنامه در آشنایی شما با یکی از شفاخانه های مطرح ایران کمک کرده باشه. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگه دارتان.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همکاران ما در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که اینک با این برنامه همراه شما عزیزان باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی
جوانی
من بزرگ و پربرکت، لحظه ها نیز خوب و رؤیایی است. سفره پهن است و آن چه چیده شده روی آن میوه های دانایی است. هیچ طعمی به طعم آرامش، امتحان کن نمیرسد هرگز. یک درک اتنیا صرف کنید، میوهش مال باغ بالایی است. به نام تو ای همه ناز، با یاد تو ای دانای راز. برکت دوستی های ما از سلام های گرم و صمیمانه است. باز هم صمیمانه سلام 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 به همه شما مهمانان خوب خدا. چقدر قشنگ است این لحظه ها، لحظه های ایامی که حتی خواب انسان عبادت هست. عبادت هایتان قبول دوستان. من ارغوان حیدری و همکارانم، جناب آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، فاطمه سادات میرتقی صدا و بردار، نرگسجان بهرامی دستیار تهیه و همکاران خوب گزارشگرمان، مهمان مهربانی هایتان هستیم مثل همیشه. سپاس که همراهی من میکنید.
خوش آمدین. اینجا رادیو دری و روی موج جوانی است. مقدمتان گلباران.
روی موج جوانی قدم به قدم با شماست.
ما را روی موج دوستی و همدلی پیدا کنید.
۳۸۲۶ در ایران و ۰۷۹۴-71-71-44 در افغانستان.
بله، parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. دوستان عزیز، موضوع ما در این هفته برکت هست و از شما از ابتدای هفته پرسان کردیم که به نظرتان چه چیزهایی باعث برکت در زندگی ما میشه و چه چیزهایی باعث بی‌برکتی در زندگی است. امروز هم از عوامل بی‌برکتی در زندگی ها گپ میزنیم. بله، در خدمتتان هستیم با بخش‌های متنوع و مختلف، اما در اولین بخش همراه میشیم با سمیرا جان محمدی.
صد گپ با یک گپ.
پروردگارا، بر هر چه بنگرم تو در آن آشکاری و چه مبارک است روزی که با نام زیبای تو و با توکل بر اسم عظمت آغاز می‌گردد. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، همسرتان را ببخشید تا زندگیتان بهتر شود. بخشش برای سلامت ذهنی و فیزیکی بسیار با اهمیت است. اختلافات در همه زندگی‌های مشترک وجود دارد و طبیعی است، اما نبخشیدن کار را سخت می کند و ممکن است به زندگی شما آسیب جدی برساند. با توجه به مطالعات انجام شده در میان بیمارانی که دچار آسیب‌های فیزیکی، احساسی و سوء استفاده مالی شده بودند، آنهایی به شرایط بهتر زندگی نرمال برگشتند که توانسته بودند راهی برای بخشیدن خودشان و دیگران پیدا کنند و از شر خشم رهایی پیدا کردند. تحقیقات با وضوح نشان می‌دهند که بخش سطح استرس، تنش، افسردگی، اضطراب و همین طور خشم را پایین نگه می‌دارد. خشم مانند سمی برای سلامت ذهن و جسم عمل می‌کند و یکی از عوامل اصلی افزایش استرس و بیماری‌های قلبی است. زمانی که قادر به بخشیدن دیگران نیستید، در حقیقت خشم را درون خودتان باقی نگه می‌دارید و در نتیجه این خشم بر روش‌های مختلف و در سطوح مختلف می‌تواند به زندگی شما آسیب برساند. روزتان خوش، با امان خدا.
نمی‌تونم ببخشم، دور شو برو نبینم، تا تیکه ای بودی از دلم، خشکیدی و بریدمه. هزار و یک رنگی بدون، دروغ و نیرنگی بدون، واسه دل عاشق من بدنامی و ننگی بدون. راهم و سب کردی عزیز، عشقم و رد کردی عزیز، خودت ندونستی چی کردی با ما بد کردی. یادت میاد گفتم بهت اگه نمیشی مرهمم، تو رو خدا زخمم نشد که تیک پاره از بدنم. تو این ناباوری ها خم شدی زخم نو، هیچ نمیخوام مثل تو شم، از جلوی چشام برو. یادت میاد گفتم بهت اگه نمیشی مرهمم، تو رو خدا زخمم نشد که تیک پاره از بدنم. تو این ناباوری ها خم شدی یه زخم نو، هیچ نمیخوام مثل تو شم، از جلوی چشام برو. خودت ندونستی چی کردی با ما بد کردی. آره را هم و سد کردی عزیز، عشقم و رد کردی عزیز، خودت ندونستی چی کردی با ما بد کردی.
انشالله که حال و روز زندگیتان خوب باشه و بر وفق مراد هم نشینان همسران و عزیزان و نزدیکانتان در کنار شما به خوبی و خوشی سپری بکنن اوقات و لحظه هایشان را و با درک همدیگه بتانین یک زندگی بسیار شیرین درست بکنین در کنارش با عشق و محبت، که اینها همه عوامل برکت به اون، برکت به زندگی و برکت به مال، برکت به همه چیز هست. امیدوار هستیم که روز و روزگار شما پر از خوشی و برکت باشه. در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی. قدیم گفتن که باد آورده را باد میبره، باد آورده را که هیچ، خیلی وقتا باد ناورده را هم باد میبره، خصوصا در این دور زمانه. اصلا باد برای است که یک چیزایی را به خود ببره. یک وقتایی برگ‌های درختان و گل‌ها را، مثل برگ‌های گل‌ها و درختان در بهار، این شکوفه‌هایی که در بهار هست، می‌بینین عمرشان چقدر کوتاه هست، با یک باد می‌ریزه. یا در پاییز هم همینطور برگ‌های درختان چه رقم می‌ریزه. یک وقتی هم هست که خیر و برکت از بعضی از زندگی‌ها میره. معلوم است چه قسم زندگی‌ها را می‌گیم. کاملاً درست است، زندگی هایی که از معنویت خالی شده. موسیقی بریم به شهر زیبای هرات، همراه میشیم با شیما جان وفا.
به نام خدای مهر و مهربانی و سلام بر شما همراهان عزیز و ارجمند در برنامه روی موج جوانی. عصر زیبایتان بخیر و امیدوار هستم طاعات و عبادات شما در این ماه رحمت و برکت و درگاه خداوند قبول واقع شود. باز هم شیما وفا از شهر زیبای هرات با گفتگوی در مورد بحث برنامه در خدمت شما هستم. در این مصاحبه هم یکی از جوانان را با خود داریم. سلام، روز شما بخیر، عصر شما خوش و به گفتگوی ما خوش آمدین. ممنون که فرصت میگذارین با ما صحبت بکنین.
علیکم سلام، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتان.
سلامت باشین و اول خود یک معرفی بکنین.
امیدالله حکیمی هستم و یک از شهروندان شهر هرات.
آقای حکیمی خسته نباشین، چطور میگذره این ماه پر از رحمت و برکت خداوند؟
سلامت باشین. ماه مبارک رمضان ماه رحمت و صمیمیت و رفاقت هست و به لطف خداوند برای من خیلی خوب میگذره.
خوش هستین. طوری که با بعضی از مردم حالا چی در خانه چی در بیرون سر میخوریم این که روزه میگیرن، گاهی وقتا کمی تندتر میشن، گاهی پیشانی ترشی میکنن. شما رو با لب پرخنده میبینیم به استقبال از ماه مبارک رمضان.
خوشحالی و آرامش و خوشبختی یک حس درونی هست. ما اعتقاد دارم که هیچ ربطی نداره در دنیا آدم چه بگذره، مهم اینه که در دنیای درون تو چه میگذره و دنیای درون پر از آرامش به لطف خداوند.
آقای حکیمی سلامت و موفق باشین با این انرژی مثبتتان. این که در ماه رحمت و برکت خداوند قرار دارین، ماه مهمانی خدا و مهمان خداوند هستین، بفرمایید که چی اعمال و چی رفتاری باعث میشه که مو خیر و برکت در زندگی ما بیشتر شوه؟
سلامت باشین شما. و من اعتقاد دارم که رفتار درست همیشه باید باشه، نه فقط با ماه رمضان. فر یک ماه مشخص شد، ما رمضان پرست نیستیم، ما یک تا پرست هستیم و اصولی که باید انجام بدیم، کاری که انجام بدیم با وضاحت داخل قرآن کریم برای ما گفته شده. رفتار یک مسلمان واقعی، حقی که به مرد داده شده، حقی که به زن داده شده، حقی که در بخش سیاست و اقتصاد و بخش‌های مختلف گفته شده. و هر وقتی که اهداف رهی رفتارها رو درست انجام بدیم، بدون شک یک جامعه بسیار عالی میتونیم داشته باشیم.
حالا به قول شما چی در ماه مبارک رمضان و چی در همه فصل‌های زیبای خداوند، هر روز زیبا هست از زندگی، چی چیزهایی باعث میشه که زندگی ما و آنچه که داریم بی برکت شوه؟
من کتاب‌های زیاد خوندم، با این کتاب‌ها بی‌نهایت هست. من خیلی چیزها خوندم، ولی هیچ کتاب دقیق‌تر و با معناتر و با محبوب‌تر از قرآن کریم نیافتم. بدون شک که هرگاه انسان از قرآن کریم فاصله بگیره و از چیزی که سرنوشت ما، از چیزی که نمی‌دونم قانون زندگی ما هست، فاصله بگیره، به سمت بدبختی حرکت می‌کنه.
خب بر این که در زندگی دچار بی‌برکتی نشویم، یا مشکلات دیگه‌ای که در قرآن عظیم شأن آمده، مخصوصاً در معامله و کاروباری که با مردم داریم در بازار، به چه موضوعاتی باید توجه بکنیم و اعتنا داشته باشیم؟
در زندگی ما قانون وجود داره و اون این هست که شکر نعمت نعمتت افزون کنه. فقط شکرگزاری یکی است که نعمت‌ها رو به انسان جاری میکنه و زندگی انسان بیشتر میکنه. این که در هر شرایط راضی نباشیم، ما همیشه خود لیاقت بهترین چیزها، بهترین خانه، بهترین زندگی، بهترین ارتباطات انسانی بدانیم، ولی شکرگزار باشیم بابت فرصت‌هایی که داشتیم و آنچه که می‌خوایم. شکرگزار باشیم.
باز هم می‌خوایم از شما بشنویم، هم ما و هم شنونده‌های مخصوصاً که برنامه ما را جوانان بیشتر دنبال می‌کنن، اعمالی که در این روزها میتونه که نقش فراوانی داشته باشه برای زندگی خوبتر و روزگار بهتر و مملو از آرامش روحی و روانی چی هست؟
قرآن عظیم شان به خداوند می‌فرماید که هیچ قلب به آرامش نمی‌رسه مگر با یاد خداوند. و زمانی که یاد خداوند در قلب ما باشه و خداوند را در تک تک لحظه زندگی خود حاضر و شاهد قرار بدیم، بدون شک آرامش میرسیم.
سلامت باشین و زندگی شما و عمر شما و لحظه های شما همیشه توأم با موفقیت و خیر و برکت باشه. سپاسگزارم که فرصت گذاشتین.
خیلی تشکر از شما، سپاسگزارم.
امروز از عواملی که باعث بی‌برکتی در زندگی ها میشه با شما صحبت میکنیم، مقداری گفتیم و شنیدیم. باز هم تا پایان برنامه صحبت خواهیم کرد، اما در این لحظه میخواییم بخش بعدی را تقدیم حضورتان کنیم.
هشتگ دور دنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز شنونده و دوستان گل جوان، عصرتان بخیر انشاءالله که روزه ها و نماز هایتان مورد قبول خدای بزرگ قرار بگیرد. قسمی که به شما وعده دادیم در روزهای قبل، باز هم نکات را از فواید روزه در ماه مبارک رمضان تقدیمتان میکنیم. فواید روزداری از لحاظ معنوی. روزه‌ای که خداوند متعال برای انسان واجب کرده، نه تنها به لحاظ جسمی بلکه به لحاظ روحی هم فواید و برکاتی دارد. همو قسم که جسم برای ادامه حیات به غذا نیاز دارد، معنویت روح هم نیاز اساسی برای انسان است. برای رسیدن به این معنویت روحی باید دستورات خداوند متعال را انجام داد که روزداری در ماه مبارک رمضان یکی از واجبات این دستورها می باشد. روزه گرفتن در ماه رمضان سبب رهایی از هر گونه افکار شیطانی، رهایی از تجملات دنیوی، غلبه کردن بر نفس خود را امکان پذیر می کند. سبب آرامش قلبی، تقویت اراده در انسان، صبر و تحمل و آمادگی انسان برای سایر عبادتها را فراهم می کند. افزایش ایمنی بدن با روزداری در ماه رمضان تا چی میزان است؟ روزداران حداقل مواد غذایی را دریافت میکنند و این کار باعث فعال شدن سیستم ایمنی بدن میشه. اما نباید در مصرف غذا بعد از افطار زیاده روی کنند و باید برنامه غذایی صحیح را برای ماه رمضان خود داشته باشند. همچنین در سالمندان که دچار بیماری های خاصی باشند، در صورت روزه گرفتن سیستم ایمنی بدنشان برعکس عمل کرده و بسیار پایین میره. در صورت روزه گرفتن هم باید تحت نظر دکتر اقدام به روزه‌داری کنند. و اما روزه گرفتن در ماه مهمانی خدا چه تأثیراتی در پوست دارد؟ روزه‌داری در ماه رمضان برای پوست هم تأثیرات مثبت و هم منفی به جای میگذارد. چون در طی این ماه بدن اقدام به پاکسازی میکنه، در طی روزهای اول ماه رمضان این پاکسازی به شکل جوش در صورت ظاهر میشه، اما بعد از این که بدن خود را با شرایط جدید مطابقت داد، این جوش ها پاکسازی میشوند. به شرطی که در زمان افطار تا سحری به اندازه کافی آب مصرف کنید، زیرا آب به دفع این سمومی که به شکل جوش ظاهر شدن کمک میکنه. همچنین افرادی که دارای بیماری های پوستی همانند کهیر هستند، روزداری به درمان سریعتر آنها کمک می کند. برای افرادی که تحت شیمی درمانی قرار می گیرند، روزه گرفتن متنوع می تواند به سرکوب بسیاری از عوارض جانبی کمک کند. تنها چیزی که نگران کننده است مقدار کمی از گرسنگی است که احساس خواهید کرد و بسیاری از مردم تمایل به شیمی درمانی ندارند. بنابراین گرسنگی واقعا ممکن است مشکل چندانی نداشته باشد. از آنجایی که روزه گرفتن مواد سمی را از بدن دفع میکنه، به جلوگیری از انواع ویژه‌ای از سرطان ها کمک میکنه. سرطان به سلول ها حمله میکنه، اما وقتی هیچ سمی در بدن وجود نداره که بتواند به هر کدام از سلول‌ها حمله کنه، پس نمیتونه شکل بگیرد. ترک عادات بد با روزه گرفتن. رمضان زمان مناسب برای ترک عادات بد است، چون باید کل روز را روزه بگیریم. مانند سیگارت کشیدن و غذاهای شیرین نباید در طی ماه رمضان خورده شود. ترک عادت در زمانی که در یک گروه انجام میشه و یافتن آن در طی ماه رمضان بسیار آسان‌تر است، توانایی روزه گرفتن برای کمک به ما برای کاهش عادات بد قابل توجه است. روزه گرفتن بهبود رژیم غذایی سالم را بهبود می‌بخشد. و مطالعات نشان می‌دهند که روزه بیماری‌های التهابی و آلرژی‌ها را بهبود می‌بخشد. مثال‌هایی از
چون این بیماری های التهابی ورم مفاصل و بیماری های پوستی هستند و باید گفت که برخی متخصصان اظهار می کنند که روزه ممکن است درمان بیماری های التهابی روده مانند کلیت را بهبود ببخشد. دوستان عزیز، تشکر از همراهیتان. الله پشت و پناهتان باشه. با ادامه برنامه روی موج با ما همراه باشید.
شد و نمیتونست خرج زن و اولاد خود بده، و یاد آورد که روز غذایی که مادرش با عشق پخته کرده بود با احترامی پس زد و گفت که این غذا رو دیگه کی میخوره؟ شاعر گفته: شکر نعمت نعمتت افسون کند، کف نعمت از کفت بیرون کند. دیگه معلوم است که ریشه بعضی از بیبرکتی ها در کجاست. درست گفتین، در قدر نشناسی و ناشکری کلانهای ما کوی از تجربه را دارن، خود بی‌نیاز از تجربه های اونا می دانیم. دوستی ها و رفاقت های ما نقدر نمی دانیم. محبت های ما با هم دیگه کم رنگ شده. در روزای سخت دست هم دیگر نمی گیریم، در حالی که یک محبت ما را کائنات 10 برابر جواب می ده.
سلام، وقت شما هم بخیر. ریاض هاشمی هستم، یکی از باشنده های شهر کابل. خب چیزایی که باعث بی‌برکتی در زندگی میشه، یکی از چیزایش هست که ما از خداوند دور شویم. وقتی که ما از خداوند دور شویم و چشم خدا بسته کنیم و تمام چیز از منفعت خود خدا در نظر بگیریم و کسایی که بی‌نواز کمک نکنیم، کسایی که به ما ضرورت داره براشون دستشان نگیریم، او وقت میشه که ما خداوند ما را فراموش میکنه و برکت از زندگی ما میگیره و ما را در عذاب خود قرار میده و ما همیش زندگی نارام میداشته باشیم. به نظر من یکی از چیزا همین میباشه که باعث بی‌برکتی، باعث زندگی بد ما میشه.
بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین. چی ربط داره این مثل به موضوع برکت؟ آلبرتان میگم. دوستی آهی کشید و گفت چقدر عمرها بی برکت شده. با خودم گفتم همه ما یک زبان مشخص را مصرف میکنیم. زمان بر کلگی یک چیز است. چطور بر بعضی ها بی برکت هست، بر بعضی ها پر برکت؟ به این نتیجه رسیدم که بعضی ها در مسیر رود زندگیشان هیچ برنامه ای ندارن. این در حالی است که خود رودخانه ها و آب و خودی خود مسیر آدم ها را سبز می کنن و آبادی در کنار رودخانه ها شکل می گیره. این به ما بستگی داره که او آبادی را در کنار رودخانه عمر و زندگی خود خرج بکنیم یا نکنیم. کسانی هستن که برنامه دارن، در کنار رود زندگی خود میرن، مطالعه میکنن، دانش میاموزن، کسب علم میکنن، کسب کار میکنن و او زندگی ها و عمرشان را پربرکت میکنن. بعضی ها هم هستن که بی توجه از این مسیر میگذرن و هیچ کار نمیکنن، فقط میگذرن و رد میشن و شاید یک لذتی از این رود و صدایش و زیباییش ببرن و خلاص. وقتی که از کنار رودخانه گذشتند و تیر شد، میگن وای چقدر زود گذشت. این هموست که خیر و برکت در عمرشان نیست و او خوبی هایی که ما میکنیم، او کشتی که انجام میدیم در مسیر رودخانه است که برکت به عمر و زندگی ما میده.
به نام یاد خدا، الفات هستم، باشنده شهر کابل، ناحیه اول. آیت قرآن عظیم شان است در رابطه و اسراف فرموده است بسم الله الرحمن الرحیم: کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، یعنی بخورید بنوشید ولی اسراف نکنید. واقعا کسایی که اسراف میکنن، بخصوص در ماه مبارک رمضان، بجای رفتن به حج، بجای مصارف کردن در راه حج، اگر دست یک فقیر را بگیرن، اگر دست یک مسکینی را بگیرن، او بهتر و خوبتر است. و بجایی که 7 نوع غذا 8 نوع غذا سر دسترخوان خود انوار میکنن، 2 نوع انوار بکنن، بقیه زیره برای همسایه فقیر خود، برای هموطن فقیر خود، برای مملکت فقیر خود همکاری بکنن. و او کسایی که دسترخوان مفشن و زیبا و رنگ و رنگ غذا آماده میکنن، این معلوم دار است که این انواع غذا از کجا میشود. در کشوری که 80-90% مردم فعلا در زیر فقر زندگی میکنن، یا او از پول بیت المال دسترخوان خود مفشن میسازه، یا از حق غریب دسترخوان خود مفشن میسازه. این واقعیت هم از دید اسلامی و هم از دید انسان بودن و هم از حس هموطن بودن، همدین بودن، این کاملا درست نیست. باید بجای چندین نوع جور کردن غذا، رنگارنگ غذا، 1-2 نوع از ایره به سر سرخان خود آماده بکنن، بقیه از ایره برای فقیر، برای مسکین، برای کسایی که ناتوان هستند در دوربرشان قرار داره، با اونا همکاری بکنن، این بهتر است.
جوانهای با استعداد کم نداریم. وقتی میگیم جوان با استعداد، این نیست که این یک شخص خارق العاده هست و یا چیز زیادتر از آدمهای عادی دارد. شاید بعضی ها ضریب او شیشان نسبت به بقیه بیشتر باشه، ولی اکثر کسایی که به موفقیت رسیدن اونایی بودن که از عمر و زندگیشان خوب استفاده کردن و به او برکت دادن. جوانهایی که استعدادهای خودشان را شناختن و او را به کار گرفتن، هوش استعدادیابی خوب داشتن، استعدادهای خودشان را پرورش دادن و به یک جایی رسیدن. همیشه وقتی به بخش جوانگشت میرسم، پیش خودم میگم چقدر ما جوانهایی داریم که اینها موفق هستن، اینها کسایی هستن که واقعا درک کردن، درک زیادی از زندگی و از عمر خودشان دارن و کار کردن که عمرشان پربرکت باشه. در بخش جوانگشت امروز میریم سراغ یکی از همین جوانها، یک جوانی که هم هنرمند هست، هم قاری و حافظ قرآن هست، هم ورزشکار هست. واقعا ما با وجود شما جوانها میبالیم و افتخار میکنیم. جناب آقای توکلی یک هنرمند خوشنویس که در کنار این هنری که داره و به موفقیت های زیاد رسیده، کارهای دیگری هم میکنه که بخش اول صحبت های ایشان را در بخش جوانگشت امروز میشنویم.
سرعت، دقت، حرکت،
برو بخم.
دوستان عزیز شنونده، در این قسمت از برنامه در خدمت جناب آقای توکلی، یکی از جوانان فعال و هنرمند افغانستانی هستیم که ضمن عرض سلام میخواییم خود معرفی بفرمایند و بگن در چه زمینه ای فعالیت دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما مجری تمامند برنامه و همه شنوندگان عزیزی که صدای بنده رو میشنوند. عرض به خدمت شما که بنده محمد قادر توکلی، متولد 1371. عرض به حضور شما که من بیشتر فعالیتم در سالهای قبل، حالا 10 سال 12 سال قبل، بیشتر در زمینه خوشنویسی و خط نص تعلیق بود و حالا عمده موفقیت و پیشرفتم در زمینه خوشنویسی حاصل شد. اما خب حالا اون زمان که وقت فراغت بیشتری داشتیم در زمینه‌های مختلف، چی ورزش، چی حالا فعالیت‌های فرهنگی، از جمله قرائت و حفظ قرآن کریم و سایر بخش‌ها فعالیت داشتم، ولی خب عمده فعالیت و موفقیت بنده، حالا اون چیزی که اطرافیان میگن موفقیت، از زمینه خوشنویسی بوده.
بله، بسیار هم خوب. پس شما یک جوان هستین که چند بعدی راه خودتان را طی کردین، هم در زمینه ورزش، هم هنر، هم
البته یک ضرب المثل هست که میگه همه کاره و هیچ کاره.
نه قطعا اینجوری
شخصی که در زمینه‌های مختلف ورود پیدا کنه، درصد موفقیتش تو هر رشته کمتر میشه.
بله،
بالاخره یک واقعیتی که باید پذیرو.
بله، البته کسانی هم
اما خب در زمانی که وقت فراغت برای من بیشتر بود، خب میرسیدم زمان بود، این هم مشغله های دانشگاه و حالا کار و زندگی اینا کمتر بود، فرصت بود.
اشاره کردین به دانشگاه. جناب آقای توکلی، شما چه رشته ای را میخوانین در دانشگاه؟
من البته خب بحث دانشگاه از من یه مقدار پرفراز و نشیب و حالا مسائل مختلف بود، اما در حال حاضر من دانشجوی دانشگاه بین المللی امام خمینی رشته مهندسی عمران هستم.
جناب آقای توکلی، خب بریم سر موفقیت های شما که گفتین بیشتر در زمینه خوشنویسی بوده. میشه از این موفقیت ها نام ببرین برای ما و شنونده های عزیز ما؟
عرض به حضور شما که در ابتدای صحبتاتون شما یک اشاره کردید در مورد اینکه چجوری با این در واقع با این رشته آشنا شدیم و حالا اون زمینه و اون شروع کار رو یک توضیح مختصری عرض کنم. حدود سال 87 یا 88 بود. من اون موقع دوران راهنمایی بودم. اول دوران راهنمایی و آشنایی من با رشته خوشنویسی و حالا انجمن خوشنویسان ایران خیلی به صورت اتفاقی بود که من حالا از همون موقع از دوران کودکی خب من خیلی به خط و خوشنویسی و حالا این تابلوهای هنری اونا خیلی علاقمند بودم. هر جا اثری، تابلوی، یک کار بسیار زیبایی از خوشنویسی میدیدم خیلی مجذوبش میشدم و خیلی علاقمند بودم. حالا دستخط خودکاری هم که مینوشتم اون موقع نسبت به بقیه حالا همسن و سالهای خودم خیلی خوب بود. در دوران مدرسه اونها هم که بود همه حالا اون معلم ها و اون زمان مدرسه خیلی تشویق میکردن و خیلی خوشحال بودن از دستخط. اما خب به طور جدی به صورت اتفاقی با یکی از در واقع کلاس های انجمن خوشنویسان من آشنا شدم از طریق یکی از اساتید در شهرستان دماوند. اون موقع ایشون یک دستخطی رو از من دید و در واقع با توجه به شرایط و مشکلاتی که برای حالا اتباع غیر ایرانی توی اون زمان حاکم بود ایشون قبول کردن که بدون هیچ هزینه‌ای، بدون هیچ در واقع چشم داشتی منو به عنوان یک شاگرد هنرجو در انجمن خوشنویسان قبول بکنن و در واقع حمایت بکنن و اونجا در واقع قدم اول برای شروع خوشنویسی و فعالیت جدی بنده اونجا رقم خورد که تقریبا یک سال و نیم الا دو سال بعد از اون زمان من تونستم در امتحان در آزمون ممتاز در واقع درجه ممتاز انجمن خوشنویسان در رشته کتابت مقام اول رو در کل کشور کسب بکنم که خب یک در واقع تشکری هم بود به نوبه خودم که از استادم انجام دادم در اون سال و خب برای خودم ارزشمند بود. کما اینکه خب انجمن خوشنویسان دماوند هم واقعا به من لطف داشتن و حمایت‌های بسیار زیادی رو کردن. همون سال یک در واقع برنامه‌ای ترتیب دادن، حمایتی انجام شد از سوی انجمن خوشنویسان دماوند و اداره فرهنگ و ارشاد دماوند که من تونستم سال 90 اولین نمایشگاه انفرادی خوشنویسی رو در اداره در واقع فرهنگ و ارشاد دماوند برگزار کنم که خب حمایت انجمن خوشنویسان بود و اداره ارشاد دماوند.
تشکر از شما جناب آقای توکلی.
خیلی ممنونم. آرزوی موفقیت دارم برای شما و همکارانتان.
تشکر از شما.
و آرزوی سلامتی دارم برای همه هموطنان عزیز و مهاجرین افغانستان.
تشکر. زنده باشین. خدا یار و نگهدارتان.
خدا نگهدار.
خدا.
برای که جنس خود او کنن، برای که یک ذره سود زیادتری کنن چی کارها که نمی کنن. چپ میرن، راست میرن، قسم میخورن. قسم خوردن بالکل تکیه کلامشان شده. مال دنیا ایک قرضش داره که برش قسم بخوری؟ اجازه بدین سخنی را از حضرت علی علیه السلام براتان نقل کنیم. روزی امیر مؤمنان علی علیه السلام وارد بازار شدند و خطاب به اهالی بازار فرمودند: سلام بر شما ای اهالی بازار، در قسم خوردن از خدا پروا کنید که باعث کم شدن کالا و از بین رفتن برکت می شود.
سلام بر شما. سلام بر شنونده های عزیز. من عایشه هستم، باشنده شهر کابل. خب چیزایی که باعث بی برکتی در زندگی میشه، اولش همی جنگ و جدال در خانواده است، کمی جنگ و مغال مغال و سرصدا، اینا تمامش باعث ازی میشه که همی برکت از خانه گم شوه و نارامی در خانه بوجود میایه. دروغ گفتن، صادق نبودن و همی اخلاق خراب در خانواده باعث ازی میشه که همی خیر و برکت از زندگی گم شوه.
دوستان، چون دو که قطعه که برنامه طنزی بود که در رادیوی دری، یعنی رادیوی خود ما تهیه میشد، حالا به جای شکرستان تهیه میشه. چون دو که قطعه یک بخشی داشت به نام از کجا کدی و طنز مسئول را زیر ذره‌بین میگرفت، ازش پرسان میکرد که مال و دارایی تا از کجا کدی. حالا اگه می سوال از بعضیا بپرسیم از کجا کدی، فکر میکنین میتونن جواب بتن؟ شاید بعضی اصلا بگوین به شما چی غرض که از کجا کدیم، ولی امی که خیر و برکت در مال و زندگیشان نیست، معلوم میشه که از کجا کدن. امام موسی کاظم علیه السلام به شخصی به نام داوود فرمودند: ای داوود، مال حرام زیاد نمی شود، اگر هم زیاد شود برکت ندارد، و آنچه از مال حرام انفاق شود پاداش ندارد، و آنچه را هم باقی بگذارد برای رفتن او به جهنم خرج خواهد شد.
تشکر. زنده باشید. اسم فیاض است، از ولایت کابل، کوتلی خواهرخانه زندگی میکنیم. اگر ما کارهای خلاف کنیم، یعنی مطابق به شریعت اسلامی رفتار نکنیم و کارهایی بکنیم که اصلا به کار و بر تجارت ما یا با کار و وظیفه ما یک خشتی وارد شود، این اگر ما اگر کارهای خلاف بکنیم، مثلا یک مثال بتم، اگر ما در کارهای خود دروغ بگیم، با کسی یک جنس خوب مثلا باشه جنس خراب تر کنیم، از متصورتی که او جنس خراب است ما او را واگان سازیم، مشتری یا کسی دیگر را دروغ بگیم، بیشتر این همه حالتایی است که برای انسان ها بی برکتی را به وجود آورده. خداوند جل جلاله او افراد را مورد لعنت خود قرار داده و تمام برکت از وجود خانواده و کار از او کاسته می شود.
دوسیه های قطوری که در محکمه ها تشکیل میشه، تعداد زیادی از اینا متعلق است به دو دوست، دو همکار، دو شریک، حتی دو بیادر. وقتی دو بیادر با هم خیانت میکنن، دیگه تعجب نمیکنیم از خیانت دو شریک. در ایباره داستان ها و قصه های زیادی نوشته شده و فیلم های زیادی هم ساخته شده. اونایی که نقشه میریزن بر مال دیگران، خوب میدانن که مال دیگران خوردن نداره. اتو در گلویشان بند بانه که خودشان بگوین بد کدم که مال شریک خود خوردم. از خیر و برکت زندگیشان هم که هیچ نپرسید.
قسمی که ما مسلمان ها عقیده دارین، اگر در زندگی امو طاعات و عبادات خور ما انجام بدیم و دل کسی نرنجانیم و به کسی خیانت نکنیم و به کسی حرف زشت نزنیم، خب این طبعا انسان خوشتر میتونه باشه دیگه. خود در غیر این صورت خب میتونه که با یک کلمه کوچک دل کسی رو برنجانه. اگر مثلا کاری بکنه که از نظر جامعه و مردم زشت باشه، خب 100% برکت و امو بی برکتی به زندگی میاره. خب خود انسان میتونه که روی خود خور قسم تربیه کنه که کسی از آدم نرنجه و بتونه درست زندگی کنه. مثلا در زندگی یک برنامه داشته باشه و طبق امو برنامه پیش بره و امو عبادت خورم بکنه، کار خورم بکنه، ورزش خورم بکنه، 100% سالم و بیتر میتونه به زندگی پیش بره و باعث رنج کسی نشه.
از 5:45 دقیقه به وقت ایران و افغانستان هست. دوستان عزیز، اگر اجازه بدین در این لحظه چند تا پیامک از شما بخونیم. سلام گرم به شما روی موج جوانی ها. کمک کردن به دیگران باعث میشه برکتش به زندگی آدم برگرده. شقایق مفیدی از مشهد. همیشه باید تلاش کنیم دست افتاده‌ای را بگیریم. از قدیم گفتن از تو حرکت از خدا برکت. ما یک قدم برداریم، خداوند برکت را به زندگی ما میاره. صدرالدین شمس از کابل. سلام، به نظر من هر کار حرامی خیر و برکت را از زندگی آدم میبره. لیلا رمضانی از بامیان. کمک به دیگران در اوج نداری چنان برکت به زندگی آدم میاره که حد ندارم. این موضوع را تجربه کردم. اکبر حشمتی از قم. سلام عزیزان، یکی از بهترین دعاهایی که میشه در حق کسی انجام داد همیست که خدا به مالت و عمرت برکت بده. انشالله که سعادتمند باشید. بی بی زینب احمدی از هرات. تشکر میکنیم از شما دوستانی که بر ما پیامک روی میکنین و همچنان تشکر میکنیم از شما دوستان عزیزی که شنونده برنامه هستین ولی پیامک روی نمیکنین، ولی ما چشم انتظار پیامک هایتان هستیم. ها 3826 سامانه پیامک کوتاه ما در ایران هست و 0794717144 در افغانستان. بریم سراغ بخش پایانی برنامه. در زلال رمضان دست هامان آبشاران دعاست، بر زبانها ربناست. یک صدای دلنشین میخواند تو لحظه ها سرشار از یاد خداست. چشمه چشمه مهربانی میجوشد از زلال رمضان. دست های مهربان شما این شاخه های تمنا نور میطلبد و روشنایی تا میوه های اجابت. در زلال رمضان دعاهای ما و اجابت نزدیکتر است. پروردگارا کمکم کن که بتوانم پنجره دلم را رو به حقیقت بگشایم. خدایا یاریم کن که مرغ خسته دلم را که دیریست در این قفس زندانی است در آسمان آبی عشق تو پرواز دهم. خدایا یاریم کن که شوق پرواز را همیشه در خود زنده نگه دارم. خدایا و من فرصتی ده که عاشق بودنت را تجربه کنم. خدایا در این ماه بزرگ از تو می خواهیم آن خلیل آتشین سخن بیاید و جاده های مهربانی هموار شود. از تو می خواهیم کسی که خوبی ها را گسترش می دهد بیاید و جهان ما را سرشار کند از شمیم عدالت. او بیاید و انتظارها به پایان برسد. او بیاید و چشم پنجره ها روشن شود. او بیاید و روشنی خانه ها را پر کند. پرنده ها بر شاخسارها برگردند و همه جا سبز 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 باشد. خدایا ظهورش را نزدیک گردان.
آرزوی تو باشم با دانو به خاک کوی تو باشم، به خاک